بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در بیان وجوه قول به عدم به قول به اشتراط جزم در مدعی بود و اینکه مدعی وقتی میتونه طرح دعوا بکنه که جازم باشه. وجهی که در کلمات عده‌ای از بزرگان مطرح بود بیان کردیم که محصلش این بود که صحت دعوا و نه صدق دعوا. صحت دعوا به این معنا که بدون تحقق اون شرط جزم مدعی دعوا صحیح نیست که منشأ آثار باشه. صحت دعوا مشروط به اینه که دعوا به گونه‌ای باشه که مدعی تمکن از حلف درش داشته باشه، یک، و با نکول مستحق اخذ باشه، دو، و با رفع ید از ناحیه مدعا علیه مجاز در اخذ و تصرف در مورد دعوا باشد، در حالی که در مورد دعوای احتمالی این گونه نیست. نسبت به این بیان در اشتراط جزم در دعوا که نظیر این بیان اونجا مطرح شد، عرض کردیم مطلبی رو که اینجا هم جاریه و اون اینه که موجبی برای اشتراط جزم در مدعی وجود نداره، چرا که اگر شما میگید طرف باید مدعی جازم باشه، به خاطر اینه که باید اون خصومتی که اتفاق میفته به واسطه طرح دعوا باید قابل پیگیری و مورد اثری باشه که بر طرح دعوا مترتب باشه، و اما اینکه اون اثر مترتب خصوص یمین مدعی باشه، همچین چیزی موجبی نداره. یعنی اگر ادعای مدعی نمیتونست اون ادعا رو طرح بکنه، دیگه اون ادعا طرحش به لحاظ قیام بینه هم قابل طرح نیست، یا به لحاظ ترتب اثر نکول منکر، اگر گفتیم با نکول منکر از یمین اثر مترتبه، به لحاظ اون اثر هم قابل طرح نیست. اینها ادعایی است که هیچ موجبی نداره، ولذا طرح ادعای احتمالی مادامی که می تواند موضوع اثری از آثار قضا باشه محظوری درش نیست، چون هیچ وقت منتهی به توقف حکمم نمیشه. بله، طرح دعوای احتمالی هیچ وقت منتهی به فصل خصومت به یمین مدعی نمیشه، اما بنا نیست که دعوای صحیح اونی باشه که حتما امکان فصلش به یمین مدعی وجود داشته باشه. همان طوری که اگر مدعی جازم بود ولی قسم نمیخوره، آیا فصل این خصومت ممکنه یا ممکن نیست؟ امکان یمین هست، اما ممکنه طرف قسم نخوره. خب میدونم کلام اینه که معیار امکانه چه موجبی داره امکان یمین؟ شما باید بتونید فصل خصومت بکنید، چه با امکان یمین چه با امتناع یمین. اگر یمین ممتنع بود فصل خصومت ممکنه، بالاخره اگر این یمین واقع نشد چه ممکن بود چه ممکن نبود، باید ایقافی در فصل خصومت اتفاق نیفته. دعوا باید به گونه‌ای باشه که حتماً منتهی به فصل خصومت بشه، اما بنا نیست که قابل فصل خصومت به خصوص یمین مدعی باشه. نه، فصل خصومت به یمین منکر، به بینه مدعی، به نکول منکر و به عدم یمین مدعی. خود اینم از انحاء فصل خصومت. قاضی میگه خب تو اگر میخوای حقت ثابت باشه قسم بخور، ای مدعی میتونی قسم بخوری بخور، نمیتونی قسم بخوری یا نمیخوری، فرق میکنه. اگر قسم نخوری حق تو اثبات نمیشه، حاکم حکم میکنه به نفع و سقوط دعوای او و به نفع مدعاله حکم میکنه. ولذا این وجه وجهی است که ثالث، غیر از ادعا زیاده بر ادعا چیزی نبود. این حرف نه، کی گفته؟ نه، چون که شارع گفته اگر بخوای اثبات بشه باید قسم بخوری، قسم نمیخوری ولو تعظیما لله، اصلا یقین داره مدعی. آقای من مدعی اصلا جازمه ولی در این حال قسم نمیخوره، میگه بابا من ارزش نداره برای 1,000,000 تومان بیام یه قسم خدا رو به میدون بکشم برای 1,000,000 تومان. بله ممکنه، یعنی نکول از یمین باش ادعا ثابت نمیشه ولو تعظیما باشه، فقط لازم نیست نکول از یمین از قبیل اقرار و اینا باشه، نه. ولذا در کما اینکه در نکول منکر هم همینه، نکول منکر همه جا اقرار محسوب نمیشه. ولذا روایت داره حضرت سجاد سلام الله علیه طرف یک رقم بالایی رو از حضرت مطالبه کرد و حضرت فرمود که این دروغ میگه. قاضی گفت قسم، گفت آقا من قسم نمیخورم، بیایی پولو به طرف بدید. منتها آقا آقایی کردن، نگفتن بیا خودش قسم بخوره، چون دیدن لابد اون طرف لاابالیه که چند تا قسم هم میخوره. گفتن دیگه حالا بناست که با قسم خدا رو لااقل لا تجعل الله عرضت لأیمانکم، حضرت هم خودشون قسم نخوردن در حال تمکن و هم قسم رو حواله به مدعی ندادن، پولو به طرف رد کردن، چون حق طرف اینه یا باید قسم بخوره در رد دعوا، حقم داره رد یمین بکنه، لا هادا ولا ذاک دعوای مدعی اثبات میشه. از این گذشتی، بعد از این نوبت میرسه برخی از وجوه دیگه در کلمات مطرح دیگه، لا تستاهل و ذکرن، خودتون نگاه کنید. بعد از این بحث منتهی میشه به وجوهی که یمکن ان یستدل بها لعدم اشتراط الجزم فی الدعوا، و اینکه دعوای غیر جازم مسموعه. به شما جلو جلو عرض کنم عمده دلیل در این مجال عده‌ای از نصوص خاصه است که نیاز به بررسی داره. جدای از این نصوص در کلمات بزرگان استدلال شده به برخی از وجوه که لولا اینکه در کلمات اونها آمده بود مخصوصا بعضی از اینها ما متعرض نمی شدیم. منها اصل، گفتن مقتضای اصل اینه که جزم در مدعی شرط نیست. و مراد اینها از این اصل، اصل عملی است، اصل عدم اشتراطه. خب این حرف حرفه، عرض کردم لولا اینکه در کلمات برخی از بزرگان آمده ذکرم نمی کردیم ما این رو. البته این وجوهی رو که در این مجال آقایون مطرح کردن عمدتا در اشتراط جذب در دعوا ذکر کردن، حداقل بعضیاشون، ولی نکاتی که در کلماتشون مطرح زیل این وجوه ناظر به اعم از جذب در دعوا و مدعی است کما یظهر منها. وجه اول اصل مقتضای اصل اشتراط نه عدم اشتراط، چون صحت دعوا خلاف اصله. این که میگن اصل در معاملات فساده شامل این مورد هم هست. وجه دیگری در کلمات بزرگان و به صورت مکرر آمده و اون استدلال به اطلاقات عامه ادله به قول مرحوم محقق کنی از اول کتاب القضا تا آخر کتاب القضا. فقیهه که اینجوری میتونه ادعا بکنه ها، یه تمام این اطلاقات شامل ادعای احتمالی هم هست، یعنی ادعایی که مبتنی بر عدم جزم مدعی است اطلاق داره. بعد ذکر میکنه وفاق، بعضیاش وفاقا لصاحب الجواهر و بعضی هم از خودشه. آیه به اصطلاح حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم و آیه فإن تنازعتم فی شیئن فردوه الی الله و الرسول، این همونی بود که تو کلام صاحب جواهرم بود که موضوع ادله شجار و نزاع نه دعوا. اطلاق داره اینها نسبت به فرض تردید مدعی و احتمال مدعی نسبت به صحت دعوا. بعد آمده و از جمله اون چه در روایات و اخبار آمده ایما رجل کان بینه و بین رجل ممارات فی حق، شامل میشه دعوای احتمالی را. ایاکم و یحاکم، ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا به حکام ظلمه ولکن انظروا الی رجل منکم. خب گفتن حق ندارید محاکمه به محاکمه ببرید شخصی رو به اهل جور، بلکه باید به محاکمه ببرید به غیر اونها. اطلاق داره چه به دعوای جزمی چه به دعوای احتمالی. این استدلالیه که تو کلمات عده ای آمده، جواهر، محقق کنی و دیگران. به نظر ما این استدلال هم درست نیست، چرا که اگر منظور این قائل از این استدلال که میگه دعوای غیر جزمی صحیحه به این معناست که از این اطلاقات معلوم میشه مسموعه ولو فی الجمله، فی الجمله به این معنا که حاکم دعوا رو سماع بکنه و بعدم بگه دعوای تو قابل طرح و پیگیری نیست، به این مقدار بله حق با قائله. ولی اگر منظور اینه که منظور قائل از اطلاق این ادله اینه که دعوای شما در محکمه مسموعه و موضوع آثار مطالبه طرف به جواب و الزام او به پاسخگویی و احضار او، این اطلاقات اینو اقتضا نمی‌کنه. میگه کسی رو اگر شجره نزاعی بین اشخاص تو رو باید حکم قرار بدن. خب حالا تو رو حکم قرار بدن در این قضیه، آمدی طرح دعوا کرد، طرف گفت شاید طلبکارم، یقه طرفم گرفت به زور آورد تو محکمه، تو بینشون قضاوت بکن، یعنی طرف رو الزام بکن به پاسخگویی. یا اینکه نه، تو محکمه یقه‌شو از دست او رها کن، بهش بگو که تو که مدعی بیانه که نداری، پس دیگه حق دیگری هم نداری، برو به کارت. حکم شما در این قضیه همینه. اون چه در آیه آمده لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تحکیم اون حضرت اینه که او را حکم قرار دادن. خب حکم قرار دادن معناش اینه که اون دعوا مسموعه، به نحوی که حاکم موظفه به الزام مدعا علیه به پاسخگویی و به یمین و ترتیب اثر نکول بر امتناع او از یمین. این آیات نمیگه حکم در ادعا اگر به نحو احتمالی باشه چیه. شما اینا رو صاحب جواهر برای این جهت آورد که صدق دعوا بر ما مهم نیست. بسیار خوب، که اگر بگید دعوا متقومه به جزم و یقینه پس مسموع نیست، اینا عنوانش دعوا نیست. بسیار خوب، عنوانش دعوا نیست، عنوان شجاره، نزاع، ممارات، مخاصمه است. قبول. اما در مخاصمه کجا ملزم مدعا علیه به پاسخ، کجا ملزم نیست، کجا اگر انکار کرد نکول او از یمین حق مدعی رو اثبات میکنه، کجا اثبات نمیکنه. شما یه چیزی رو دارید فرض میکنید که اگر بناس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله حکم باید در این قضیه باشه، دیگه حضرت باید با دعوای احتمالی تا گاو و ماهی بره. هر آنچه دعوای جزمی آثار و حکم داشت، دعوای احتمالی هم باید اون آثار رو داشته باشه. خیلی حرف بی شاهد و بی دلیلی این حرف. ولذا دیدید خود محقق کنی در بحث اشتراط جزم در صیغه، بعد از آنی که از برخی از بزرگان نقل کرد و حکایت کرد که شاید حکم در این قضیه رد دعوا باشه، دعوای غیر جازم، سریع آمد استدلال کرد، گفت بله درست، ولیکن عموم البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر شامل این موردم میشه. نه نراقی بود، نراقی بود، بسیار نراقی بود، از ایشون قبلا یادم رفته الان. بله درست فرمودید، یادم آمد، مرحوم نراقی، مرحوم نراقی حرف حقی رو اونجا دید که نمیتونه به این عمومات بر ترتیب مطلق آثار استناد بکنه، ناچار شد بگه خب رجوع میکنیم به البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، که عموم البینت علی المدعی شامل مدعی احتمالی هم میشود. ولذا گفتیم عمده اینه که این ادله رو شما دنبال کنید، ببینید ادله آثار موضوعش چیه. ولذا حتی اگر صدق دعوا هم بر دعوایی که مدعی جازم نیست بکنه، بعد از آنی که ادله آثار دعوا درش اطلاقی نباشد، شما نمیتونید به اطلاق اون دعوا رو بگید علل اطلاق مسموعه و برش اثر مترتبه. هر اثری تابع دلیلشه. و از جمله آثار نکول منکر عن الیمین یکی از موازینه که طرف به این اعتبار اینجا میخواد ادعا بکنه که نکول منکر از یمین اینجام انطباق داره، که به نظر ما این مشکله. اگر شما ادله نکول رو فرض کردید موردش ادعای جزمی است، به صرف این که بر ادعای احتمالی صدق احتمال دعوا میکنه، نمیتوانید اثر اثبات به نکول رو برش مترتب بکنید. پس این وجه هم صالح برای استدلال بر این مدعا نیست. عمده نصوص خاصه است. این نصوص خاصه در کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو به صورت محدود ادعا شده. یعنی مرحوم آقای خوی قدس سره ادعا میکنه که ادعای احتمالی در برخی از موارد مسموعه به دلالت برخی از نصوص خاصه. اون برخی موارد کجاست؟ بحث اجیر و اجیر متهم که به نصوصش حالا اشاره میکنیم انشاءالله. مرحوم آقای خوی سه تا روایت میاره، در حالی که نمیدونم مرحوم آقای خوی چرا اکتفایی به این سه تا روایت کرده. اجیر متهم روایات فراوانی در مسئله هست، محدود به این سه روایت نیست. و مرحوم محقق کنی، اون چه مرحوم آقای خوی اشاره فرموده با یک چوب اشاره کرده. به اختصار گفته این نصوص یمکن ان یستدل بها، یه مشکلی هم داره یمکن الجواب عنه. بعد و قبل از اون عده‌ای از روایات دیگر در مسئله مطرح کرده. خدا رحمت کنه مرحوم محقق کنی، انصافا کتاب او کتاب جامع و مفیدیه. هرچی بیشتر داریم گذر میکنیم از مباحثش، احاطه او و دقت او و جامعیت او حتی از جواهر بیشتر روشن میشه و دلم میسوزه که چرا قبل مغفول خود من بوده. حالا یه نمونش توی این مسئله ببینید، مرحوم آقای خویی مسئله رو با سه روایت برگزار میکنه. ایشان این سه روایتی که آقای خویی ذکر میکنه اشارهی به کل این روایات که میکنه، 20 روایت جدا، جدای از اینا عده‌ای از روایات قبل از ورود به این روایات به عنوان دیگری مطرح میکنه محقق کنی. مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه به این روایات استناد میکنه به عنوان استثنای از اشتراط جزم. یعنی قاعده اینه که جزم شرطه الا در این مورد خاص که مفاد این روایاته. مرحوم محقق کنی میخواد به سرد این روایات استناد بکنه برای اینکه اصلا جزم در ادعا یا مدعی شرط نیست، نه خصوص این موارد. ما نسبت به دلالت جل این روایات یه مشکلی به نظرمون هست که حالا عرض هم خواهم کرد، ندیدم این اشکال رو احدی هم طرح کرده باشه، ولی به نظرم این اشکال اشکال جدیه. عرض می کنم دقت کنید روش، به نظرم این اشکال هم حلی نداره. ولی قبل از اون اشکال اینه که این روایاتی که در این مجال آمده، خب به اصطلاح مفاد این روایات در ابواب مختلفی آمده که بیان می کنیم. یه مورد رو ما بر عدم اشتراط جزم فقط قبول داریم و اونو تردیدی هم درش نداریم، و اون مورد قضیه فرض ترتب قسامه است در متهم به قتل. اون نص خاص داره و در اون مورد اون نص خاص که منطبق بر دعوای احتمالی است، اون از صغریات این مسئله است. به مقدار اتهام به قتل مسئله منصوص مورد پذیرشه. از ادعای قتلم به مطلق موجب القسامه ولو غیر قتل از موجبات قصاص هم ممکنه تعدی کنیم، اونم ممکنه. از اون که بگذره در بقیه مواردش ما مشکل داریم. خب حالا این روایات چیه؟ تا مشکل رو بخوام مطرح کنم، این روایات عده‌ای از روایاته. اونی که تو کلام آقای خوی آمده از کلام ایشان من شروع کنم. سه تا روایت تو کلام ایشان آمده، یکی صحیحه ابی بصیره که در ابواب اجاره، احکام الاجاره باب 29 حدیث 5 این ابواب آمده، صحیحه ابی بصیر. عن ابی عبدالله علیه السلام قال، چون روایت سندش خیلی روشنه دیگه من سند رو نیاوردم بخونم، اکتفایی به متن میکنم. قال سألته عن قصار دفعت الیه ثوبا. قصار همون شوینده است، همین اتو شویای امروز ماست. چی؟ نمیدونم قصار دیگه، قصار میدونم شوینده، گازور به اصطلاح فارسی قدیم، گازور شوینده. شوینده هم لازم نیست با دست و اینا بشوره، این از همون مواردیه که اطلاق مفهوم عامیه که شامل مصادیق جدید میشه. شوینده امروز با ماشین لباس شویی میشوره، اما شویندگی به اون منتسبه. میگن کی لباسو شست؟ آقا شوخی میکرد، میگفت به خانمم گفتم شما که دیگه اصلا هیچ وقت لباس نمیشورید، ماشین لباسو میشوره. اون خانمم یه مقداری لابد کم آورده و الا باید برگرده بگه شما خودتون، شما آخوندام اگر نمیگید که افعال تسبیبی منتسبه به سبب میشه، همانطوری که خلاصه با تسبیب بنای مسجد منتسبه به اون بانی میشه و محدود به خصوص اون بنا نیست، و همانطوری که خلاصه امور تسبیبی انتساب پیدا میکنه به غیر مباشر، شستنم خانم میگه من لباس ها رو شستم، لازم نیست که با دست فقط بمالم که شسته باشم، ماشین رو که روشن بکنم من شستم. و یه وقتو دیگه، یعنی منظور رنگ رزی نیست، تمیز کردنه. سألته عن قصار دفعت الیه ثوبا. من خودم درک نکردم، ولی یه روز قدم میزدم قم، یه جایی دیدم زده یه سردری موقوفه رخشورخانه، موقوفه چی؟ رخشورخانه. معلوم شد که قدیم جاهای معد برای شویه، همطور که حمامای عمومی بوده، محالی بوده برای شستن لباس که تو همین قوم الان بعضی محلاتش وجود داره. خلاصه دادیم به یک شویندهی، فزعم انه سرق من بین متاعه. اینجوری میگه، میگه که بابا از بین تمام لباس ها این لباس شما دزدیده شده. یه وقت اینه که میاد میگه بابا زندگیمو کلشو بردن، اینم جزئش بود. یه وقت اینه که میگه نه، آمدن گلچین کردن. حضرت فرمود قال فعلیه ان یقیم البینه. این آقا باید اقامه بینه بکنه که دزد این لباسو برده. فعلیه ان یقیم البینه انه سرق من بین متاعه. یعنی چه؟ یعنی اگر بینه اقامه نکرد ضامنه. این یک روایت. و فی صحیح جعفر ابن عثمان، که این در باب بعد، این باب 29 بود، باب 30 از احکام الاجاره است، حدیث 6. حالا آقایون اینا میخواد میگن اینا مال قضاست، من تقریبش هم عرض خواهم کرد. بله، به این معنا که شما اگر آمدید تو محکمه گفتید آقای قاضی این قصار و این اتوشویی بهش لباس و تحویل دادیم قبول داره، که بهش تحویل دادیم. آمده میگه دوز این لباسو گلچین کرده برده، اگر بردیم تو محکمه، بله درسته، مقتضای این روایات اینه که در محکمه او رو الزام میکنن به اینکه بیانه بیاد، و اگر بیانه نیاورد محکوم به ضمانه. حالا عرض بکنم مدعی کدومه؟ اون شویان در روایت تعبیر شده او مدعیه، اما حالا او مدعیه، مرحوم محقق کنی خواسته بگه نه، ممکنه کسی بگه اینجا در حقیقت مدعی اونیه که این آقا رو به محکمه کشیده، یعنی صاحب لباس که میگه آقا این لباس من رو میگه دزدیده شده، یعنی مدعی اونیه که میگه شاید از این آقا طلبکارم. مبنای استدلال به این روایت اینه که مدعی را اون کسی که صاحب الثوبه به حساب بیاریم تا مورد بشه فرض ادعای احتمالی، چون این شخص صاحب الثوب یقین نداره چه اتفاقی افتاده، طرف رو به محکمه میکشه بر اساس اینکه شاید طرف من ضامن باشه، مبنای استدلال اینه. مرحوم آقای خویی هم میگه بله روایت یعنی همین، و در این مورد ادعای احتمالی مسموعه، اما در این مورد، ولی اگر از این مورد بگذره، این مورد ادعای ثوبه، اگر شخصی در غیر این مورد باشه دیگه محکوم به ضمان بدون بیانه نیست، طرح دعوا اصلا در محکمه جا نداره.
نه
انصافا این نیست، فرض اینه که فوقش احتماله، شاهدش اینه در روایات دیگه اینه آمده، از جمله صحیح جعفر ابن عثمان قال حمل یا حمل ابی متاعا الی الشام مع جمال، پدر من یه باری رو با یک شتربانی و جمالی فرستاد، حمله المتاع یعنی بارش کرد، یعنی بار شتراش کرد دیگه، حمله المتاع برای شام. حضرت لابد مدینه بودن، خلاصه تجارت میکردن، حضرت امام صادق روایت داره آدم پولداری هم خیلی بوده، هم به قول امروزی ها فئودال حضرت بوده، اگر حضرت امروز بود متهم به خیلی چیزان با بعضی از تنگ نظری ها ممکن بود بشه، خیلی حضرت پولدار هم بودن، اصلا داره لباس حضرت چجور ارزشمند بود. عطا شما خیال میکنید که ائمه به صورت فقیر و اینا زندگی میکردن؟ نه، خیلی اعیان هم زندگی میکرد. عطایای ائمه در اون روایت داره، هشام به اصطلاح در اون قضیه حضرت سجاد که در مکه وقتی که به اصطلاح برای طواف تمکن از استلام حجر و اینا براش نبود، امام سجاد وارد شد و حضرت طواف کرد و کل مقترب من الحجر افرج الناس له، و حضرت میرفتن استلام حجر میکردن، و بعدم اون شامیا که اطراف هشام بودن گفتن این آقا کیه؟ این خلیفه یا این ولیعهد اینجا نشسته حسرت داره که بره سراغ حجر، مردم بهش اعتنا نمی کنن، این آقا بدون خدم و حشم آمده بدون همراه و پاسدار و بگیر و ببند، خلاصه میره حجر رو استلام میکنه، مردم به راحتی راه برش باز میکنن، آقا رو با سلام صلوات جلو میبرن، عقب میارن. این عزته، عزت این نیست که الا ولابد طرف بر خودش یه مقدماتی بسازه، ابهت یعنی این که خداوند به کسی عطا بکنه. بعد دیگه گفت هشام دید که خیلی هوا پسه، گفت نمیشناسم، اینجاست که دیگه اون شاعر اهل بیت کیه؟ فرزدق، اون قصیده مشهورش رو گفت که خلاصه تو نمیشناسی؟ من میشناسمش. گفتن کیه؟ هذا الذي تعرف البطحاء وطعته والبيت يعرفه والحل والحرم تا آخر، شاهدم اینه. گرفتن فرزدق و زندان کردن، حضرت ظاهرا داره 30,000 دینار برای صله فرستاد. 30,000 دینار یعنی 30,000 مثقال طلای 24 عیار سکه بهار آزادی. 30,000 مثقال، 30,000 سکه الان چقدر میشه؟ از حساب خارجه. داره که بعدم فرزدق وقتی که این پولو دید پس فرستاد، گفت ببرید، من خدا میدونه که برای رضای خدا من اون چه گفتم گفتم، برای پول نگفتم. حضرت برگردوندن بهش و گفتن که تو میدانی انا اهل بیتن، به حسب این روایت، که اون چه رو که پرداخت میکنیم پس نمیگیریم. و حضرت خلاصه و بعدم حضرت عذرخواهی کردن که خلاصه این رو از ما قبول بکن که بیشتر از این در اختیارمون نبود. 30,000 طلای مسکوک، بعدم بگن آقا بیشتر در اختیارمون نبود، ببخشید آقا. حالا غرض اینه که حضرت حمل ابی متاعا الی الشام مع جمال فذکر، یعنی این جمال، ان حملا منه ضاع. ببخشید من روایتو اشتباه معنا کردم، جعفر ابن عثمان میگه، این مال امام نیست، جعفر ابن عثمان میگه حمل ابی متاعا الی الشام مع جمال فذکر ان حملا منه ضاع، میگه یکی از این بار شترها گم شده. فذکر تو ذالک علی ابی عبدالله علیه السلام، آمدم به امام صادق گفتم آقا این شتربان اینجوری میگه. فقال اتتهمه، از نظر تو او متهمه به این که مثلا دزدی کرده خیانت کرده؟ قلت الله، از نظر من متهم نیست، اما احتمالش که هست دیگه، و گفتیم در لغت عرب اتهام غیر از احتماله. اتتهمه؟ قال لا. قال فلا تضمنه، ضامن نیست، تضمین نکنه. خب جمع بین این دو روایت این میشه که اگر اجیر متهمه موظف به اقامه بینه است بر براءت خودش، اگر نه بینه نیاره محکوم به ضمانه، اگر متهم نیست قضیه ماهیت قضایی نخواهد داشت. میشه گفت هم فن دیگه. پس بنابراین دعوای غیر قطعی مسموعه. ادعای قوم اینه، مرحوم آقای خویی هم میگه این روایت در خصوص این مورد میگه ادعای غیر قطعی بله مسموعه. بله دیگه، یعنی این مقتضای این روایت اینه که البته مرحوم آقای خویی نمیدونم روایتو چجوری معنا کرده، ولی مورد روایت جاییه که اون طرف متهم باشه، و متهم بودن غیر از اینه که محتمل باشه. ولو ادعای مرحوم آقای خویی اینه که دعوا مسموع است مع الاحتمال در این مورد، نه مع ظن یا مع تهمت. در مطلق ادعا جزم شرطه، الا در این مورد که جزم شرط نیست. اینم روایت دوم. و روایت سومی هم ذکر میکنه مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه و بس. و روایاتی در کلام محقق کنی آمده، ادعای روایات هم در کلام ایشان آمده. این روایات در کلمه به نظر ما استدلال به این روایات غیر از روایت قسامه که در مورد اتهام قتل مبتلا به یک مشکل به نظر ما جدی است که یأتی الکلام فیه ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.